بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. با اینکه دیروز عرض کردیم که این بحث رو دیگه دنبال نکنیم، اما بعد از درس بعضی از آقایون اصرارشون بر این است که باز یه مقدار دیگه‌ای تکمیل بشه بحث، و خب حالا دو قسمت دیگه در بحث باقی مونده. یه قسمت همین بررسی فرمایش مرحوم آقای طباطباییه، و قسمت دوم روایاتی است که در مورد تأویل آمده، و خب از روایات لعل معنای دیگری استفاده بشه. عرض میکنم چشم. حالا باز ما امروز هم همین بحث رو ادامه میدیم. اگر باز اکثر آقایون نظرشون این است که این رو قطعش بکنیم، باز بفرمایید که همون رو تبعیت کنیم. اما خب انصافش این است که این بحث بحث مهم کلیدیه، و هر طلبه‌ای واقعا باید این رو دیگه بدونه که محکم چیه، متشابه چیه، تأویل چیه، و تا حدی حالا چون علم واقعی به این حقایق که حاصل نمیشه. عرض میکنم که خب ما فرمایش‌های طباطبایی رو تقریبا تمام کردیم. ایشون در مطلب پنجم که باز به نظر من یک جمع‌بندی از مطلب چهارمه، می‌فرماید بیانات لفظیه قرآن، اینا عنوان امثال رو دارن نسبت به اون معارف حقه الهیه. خب و اون معارف حقه الهیه تأویلن، تأویل قرآن اون معارفن که خود اون معارف هم باز امثالن برای یک حقایق دیگری. می فرماید چون خدای تبارک و تعالی با عموم مردم صحبت فرموده، و عموم غیر از حس ادراک دیگری ندارن و قدرت درک معانی کلیه رو ندارن الا فی قالب الجسمانیات، می فرماید وقتی یک معانی مجرده از عوارض جسم، معانی معقوله مثل خود توحید مثلا، وقتی خداوند میخواد این رو بیان بکنه و تفهیم بکنه و القا بکنه، یا افهام که میخوان تلقی کنن، اگر در مرتبه همون حس و محسوسات خودشون رو نگه دارن، انقلبت الامثال به نسبت الیها حقائق، یعنی مردم فکر میکنن همه حقائق همین کلماته، دیگه فکر نمیکنن ورای این کلمات یه حقائقی هست، و فیه بطلان الحقائق و فوت المرادات. این اگر کسی بخواد با همین عوارض جسمانی و حس، یعنی بگه آقا این لفظ این معنا رو داره، این لفظم قرینه برای این معناست، با همین و با همین ذهن مادی خودش بخواد تحلیل بکنه این کلام خدای تبارک و تعالی رو، همه حقایق همین میشه. اما احتمال دوم این که بگیم افهام در تلقی این معارف از دائره حس خارج میشن، یه مقداری فراتر از حس میرن، میان فرض کنید همین کلمات رو عرض میشود، خصوصیاتش رو کنار میگذارن، اون خصوصیاتی که دخیله در مراد مولا نیست، در مراد متکلم نیست، اون وقت میفرماید این نتیجهش این است که لم یؤمن من الزیاده و النقیصه، از زیاده و نقیصه دیگه ایمن نیستن. یه مثالی میزنن که این مسئله معروف هست که عند الصباح یحمد القوم السرا، وقتی که صبح میشه قوم و مردم، اون کسی که شب رونده است، شب رو داشته سیر میکرده، این او رو حمدش میکنن که خب این از فرصت استفاده کرد، در یک هوای خیلی خوب حرکت کرد و به نتیجه کارش هم داره میرسه. اون وقت میفرماد ما برای هر این مثل رو، ایشون میفرماین که برای حسن تأثیر عمل بعد فراغ از عمل، بگیم خب آقا یه طلبه‌ایم وقتی که زحمت فراوان میکشه این مثل رو براش میاریم، میگیم عند الصباح یحمد القوم السرا، مادامی که مشغول به کاره، مواجه با این مشکلاته، مادامی که در شب داره میره مواجه با مشکلاته، اما بعد از فراغ از عمل این رو میان ذکر میکنن، میفرمان خب این یک مثلی است برای یک ممثلی که وقتی ما اون ممثل رو میدونیم چیه، میاییم القاء خصوصیت میکنیم، میگیم صبح خصوصیت نداره، قوم خصوصیت نداره، سرا هم خصوصیت نداره، تو همه امور این مطلب جاریه. میفرماد در قرآن کریم وقتی ما بخوایم از این دیوار الفاظ خارج بشیم، خب این برای اون مراد واقعی نمیدونیم، به اون مراد بیش از واقع داریم حرف میزنیم، کمتر حرف میزنیم، میفرمان هیچ راهی وجود نداره که خداوند اون مراد خودش رو در قالب امثال مختلفه و قالب‌های مختلف بریزه، حتی یفسر بعضها بعضا. این مطلب رو عرض میکنم که ذکر میکنن و میفرمان خب این قالب‌ها با هم تدافع میکنن و در نتیجه تدافع میفهمیم که ورای این الفاظ و قالب‌ها یک حقایقی وجود داره، یک مقاصدی وجود داره، اما اون مقاصد در دایره این لفظ خلاصه نمیشه. و بعد از اینکه فهمیدیم اینها عنوان امثال رو دارن، میفهمیم چه لفظی و چه قیدی و چه تعبیری رو باید القاء خصوصیت کنیم و کدام رو نمیشه القاء خصوصیت کرد. نتیجه میگیرن و بعد میفرماین که لازمه این مطلب، مطلب پنجم این است که قرآن حتما مشتمل بر آیات متشابه باشه، دوم رفع متشابه هم به آیات محکم است، و سوم این اشکال که خب اصلا آقا تشابه موجب اخلال به فصاحت و بلاغت، این رو هم حل میکنه. اون حقایق، نه اون حقایق برای محکمات هم هست، ولذا محکمات هم بتون داره، ولذا ایشون میگه این حقایق حقایقی دارن. بله خیلی خوب، این همینیست که، نه این همون اشکالیست که ما دیروز کردیم، گفتیم لازمه این فرمایش این است که تمام آیات بشه متشابه، چون تمام آیات ورایش یه حقایقی داره، اون حقایق رو باید تو قالب‌های مختلف ریخته بشه باید بگیم ما قل هو الله و احد متشابهه، اونم متشابه، همه آیات قرآن متشابهه. که حالا باز من چند اشکال دید. اشکال که حالا ما کمتر از این هستیم بخواییم به ایشون اشکال بکنیم، ولی چند مناقشه ای چند ملاحظه ای داریم که انشالله عرض خواهم کرد. بعد ایشون می فرمان زهرم این جمعی ما تقدم 10 تا مطلب. یک، این که خب جمعی ما تقدم تمام بحثایی که تو این 17-18 روزه داشتیم، آیات قرآن 2 قسمه، یکی محکمه که متشابه، 2 هم محکم هم متشابه دارای تأویل، و تأویل رو ایشون اثبات کرد یک امر عینی واقعی است، یک امر مفهومی نیست، و این آیات نسبت به اون تأویل عنوان مثل رو داره. 3 تأویل رو متحرون بهش علم پیدا میکنن. بعد در مطلب 4 میفرمان ان البیانات القرآنیه امثال مضروبه لمعارفها و مقاصدها. بعد تاکید میفرمان این مطلب 4 غیر از مطلب 2. ببینید ایشون از اینجا استفاده میشه، میگن یه حقایقی داریم، یه حقایقی داریم، بعد به دنبال اون حقایق یک معارف اصلیه، یک عرض میشد مطالبی که فوق عقول افهام عادی بشره تولید میشه. این بیانات قرآنیه امثال برای معارفن، اون معارف کلیه مثل توحید، اون وقت خود توحید مثل است برای اون حقیقت خارجیه، اون حقیقتی که هست. 5 میفرمان ما اثبات کردیم قرآن باید مشتمل بر متشابهات باشه، کمان که مشتمل بر محکماته. 6 محکمات ام الکتابه و ما باید متشابهات رو ارجاع بدیم. 7 احکام و تشابه 2 وصف اضافی هن که دیروز توضیح دادیم. 8 ان من الواجب ان یفسر بعض القرآن بعضا. بید آقایون تو ذهن خیلی ها هست که من گاهی اوقاتم شنیدم از بعضی از آقایونی که میخوان نقد داشته باشن بر مرحوم آقای طباطبایی، میگن آقا بر اساس چه حدیثی ما باید بگیم القرآن یفسر بعضه بعضا، یا اگرم حدیث هست این مثلا فرض کنید که باید توجیه بکنید. نه، ایشون رو برهانی کرده، میگه اصلا این کتاب خداوند چینش این کتاب رو طوری قرار داده، اصلا هیچ برهانی نمیخواد غیر از همین آیه 7 آل عمران. یه سریش محکماته، یه سریش متشابهاته، متشابهات رو باید ارجاع داده محکمات، پس محکمات میشه مفسر متشابهات. 9 میفرماد قرآن از حیث معنا دارای مطالب مختلف، مراتب مختلفه، یعنی همون حرفی که در اوائل بحث فرمودن، یه آیه معانی مطابقیه نه در عرض هم، چون اگه در عرض هم باشه استعمال لفظ در اکثر از معناست، نه به نحو عموم مجاز، بلکه در طول هم عرض می شود که وجود داره. و بعد این مسئله طولیت هم باز اگر یادتون باشه چون فرمودن نمی خواهیم بگیم آقا یک معنای مطابقی داره، اون معنای مطابقی لازمی داره، اون لازم دوباره یه لازمی داره، لازم دوم یه لازم سوم، نه، این به حسب مراتب افهامه، یعنی یک آیه معانی مطابقیه دارد متعدده به حسب مراتب فهم بشر، اون وقت این رو توضیح میدن. میفرمان مگر این آیه اتقوا الله حق تقاته ازش استفاده نمی کنید که تقوا دارای مراتبیه؟ خب تقوا که همون عمل صالحه دارای مراتبی است، یک مرتبه ای هست فوق مرتبه دیگر. عمل صالح خودش دارای درجاتیه، خود عمل صالح، کمان که عمل طالح هم دارای درجاتیه و بهشت و جهنم به حسب این درجات اعمال صالح و طالح تنظیم میشه. اینم آیاتشو میارن، لکل درجات مما عملوا هم درجات عند الله. این دو. مطلب سوم میگن عمل ناشی از علمه. اصلا عمل یک رشحه ای از علمه، یک وجهی از علمه. سه، چهار، هر نوع عملی مناسب با اون علمی است که انسان داره. اگر انسان علم بدی ها پیدا بکنه، این عملش هم عمل بدی است. اگر علم به خوبی ها داشته باشه، عملش میشه عمل خوب. پنجم، اشاره میکنن به این آیه که قبلا هم گفتیم، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، که کلم طیب همون اعتقادات حق است، عمل صالح هم که روشنه، که عمل صالح کلم طیب رو بالا میبره. میفرماید این پنج تا مطلب رو کنار هم بگذاریم، مردم به حسب مراتب علم و عمل قرب و بعدشون به خدا تنظیم میشه. یعنی هر مقدار انسان علم داشته باشه تقربش بیشتر میشه به خدا، چون هر مقدار علم داشته باشه عملش طبعا باید بیشتر بشه. حالا داریم طبعش رو داریم میگیم، او باز یه مانعی آمده. وقتی کسی علم داره این آتشه، خودش رو تو آتش نمیاندازه. وقتی علم داره این گناه آتشه، مرتکب نمیشه مگر یه مانعی هوس بر او غلبه بکنه. ولی ایشون اثبات میکنه که هر عملی ناشی از علمه. بله، نه، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، عمل موجب رفعت این اعتقاد و این کلام طیبه. کلام طیب همون علمه، همون اعتقاد دیگه. این سری آیه یعنی چه مرزش جداست؟ آقای طباطبایی می‌فرماید خدای تبارک و تعالی در قرآن بر کفر یهود و فساد مشرکین و نفاق منافقین و ایمان عده‌ای از انبیا به اعمال اونها استشهاد کرده. یعنی عمل رو ملاک قرار داده، بلکه چون این عمل رو انجام بده پس کافره، چون این عمل رو انجام بده پس منافقه، چون این عمل رو انجام بده پس مؤمنه. این رو دارن ایشون. عرض کردم یه مانعی ممکنه پیش بیاد، والا به حسب طب کسی که علم داره این به دنبالش عمل واقع میشه. این ارتکاز هم همین رو دلالت داره. حالا این مطلب روشنه که بالاخره میفرماد مراتب قرب و بود نسبت به خدای تبارک و تعالی به حسب مراتب مختلفه ایست که از علم. اون وقت چی؟ بعد دنبالش بیان می فرمان خدای تبارک و تعالی در قرآن یه اصنافی رو ذکر میکنه. این اصناف هر کدام یک نوع خاصی از علم و معرفت دارن. مثلا می فرمان مخلصین، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. می فرماید اینا علم به اوصاف رب دارن. موقنین، علم به ملکوت آسمان و زمین دارن. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. منیبین، و ما یتذکر الا من ینیب. آدم های اهل ذکرن، علم به لزوم ذکر دارن، عالمین اولوالالباب متحرین علم به تأویل کتاب دارن، میخوان بگن اینا ولو جمعشون هم ممکنه در یک کسی بشه، یک کسی هم منیب باشه، هم مخلص باشه، هم متحر باشه، هم راسخ باشه، اما هر کدام یک جهتی داره. متحر از جهت علم به تأویل کتابه، اولیاء خدا شدن، اهل وله و اهل محبت به خدا شدن، باز یه ملاک دیگه داره، اینا رو ذکر میکنن. و بعد نکته آخر و مطلب دهم میفرماین که بین جری قرآن و تطبیق قرآن و تأویل فرق وجود داره. ان للقرآن اتساعا من حیث انطباقی علی المصادیق و بیان حالها فلا آیت من لا یختص به مورد نزولها. آیه اختصاص به شأن نزول نداره، بل یجری فی کل مورد یتحد و مع مورد نزول ملاکن کل امثال التي لا تختص به مواردها الاول بل نتعداها الى ما یناسبها و هذا المعنى هو المسمى بجری القرآن. ما اگر یه آیه رو در زمان خودمون بعد از 1400 سال تطبیق میدیم بر منافقین زمان خودمون، بر کفار زمان خودمون، بر یهود زمان خودمون، یا بر مؤمنین زمان خودمون، اینا عنوان جری و تطبیق داره و جری و تطبیق غیر از مسئله تأویله. این تقریبا چیا؟ این رو از مجموع مطالب نتیجه گرفتن. از مجموع مطالب وقتی حقیقت تعبیر روشن شد، ببینید آخه الان در لسان ما این است که و شمس و ضحاها، شمس رو تعبیر میکنیم به وجود مبارک پیامبر، قمر رو تعبیر میکنیم به وجود مبارک امیرالمومنین، یا عرض میکنم که راسخون در علم رو بر حسب روایات تطبیق شده بر ائمه معصومین علیهم السلام. ایشون میفرد اینا همه از باب جریه، نه از باب تطبیق تعویله، در حالی که تو بعضی از روایاتش هم میگن این تعویل اونه، یا تو بعضی از کتابهای تفسیری نوشته شده. من به نظرم ایشون این مطلب دهم رو برای این میارن که بین تعویل و بین جریه فرق وجود داره. ما حقیقت تعویل رو برای شما روشن کردیم، بین تعویل و بین تطبیق، این جر تطبیقه، اصلا عبارت دقیقش تطبیقه. خب حالا اجازه من نکاتی که در ذهنم هست اینو عرض بکنم. بله، جری و نه جری و تطبیق یکیه دیگه. جر یعنی این آیه در این مصداق هم جاریه، یعنی تطبیق برای این مصداق میکنه. بله تطبیقه. خب عرض میکنم که برخی از مطالبی که ایشون فرمودن به نظر من قابل مناقشه نیست. اینا رو اول عرض بکنیم. این که همه آیات قرآن دارای تأویل هستن این روشنه، و ما آیاتی رو که خود ایشون استشهاد کردن که مجموع قرآن تأویل داره، و خصوصا اگر اون ولا یعلم و تأویله رو ضمیر رو برگردونیم به کتاب، آیات دیگه هم دلالت داشت. هل ينظرون تأویله، هل ينظرون الا تأویله و ما یعلم تأویله یوم یأتی تأویله، یوم یأتی تأویله. از آیات متعددی مطلب استفاده میشه که همه قرآن دارای تأویله. این یک. دوم اینی که از این آیه هفتم لزوم ارجاع متشابه به محکم، خب خدا فرمود محکمات ام الکتابن، پس باید متشابهات رو ارجاع داد، اینم مورد قبوله. از همین مطلب سوم القرآن یفسر بعضه بعضا، از همینم استفاده میشه ولو مبنای مرحوم آقای طباطبایی در تأویل رو کسی قبول نکنه. از همین آیه که محکمات مرجع برای متشابهات هستن و باید متشابهات رو ارجاع داد به محکمات، این مطلب القرآن یفسر بعضه بعضا فهمیده میشه. اما حالا بعضی از نکات دیگه هم هست که در اثنا عرض بکنم که مورد اتفاقه، یعنی به نظر میرسه بحثی نداره، اما چند مطلب اینجا یه مقداری جای تأمل داره. اولین مطلب این که قرآن میفرماد انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، در این که ورای این کتاب یه چیزی به نام کتاب مکنونه و اون کتاب مکنون رو مطهرون میتونن مس کنن، یعنی کلمه مس مطلق الاصابه است، یعنی اصابه ای کنن. در لغت وقتی شما مراجعه کنید کلمه مس اصابتون فی لمسن، که حالا این لمس رو هم بی خود آوردن، اگر انسان یک توجهی کرد این میشه مس. مس هم در امور ظاهری است، انسان مس میکنه یک سطحی رو لمس میکنه و وقتی مس کرد این به حقیقت او که نمیرسه، حقیقت او در اختیار او نیامده، تمام وجود اون شیء ملموس در دست او قرار نگرفته، در تصرف او قرار. مس یک تصرف، اونی که از لغت استفاده میشه، یک اصابه فلجمله است، یک تصرف فلجمله است، چه در امور مادی چه در امور معنوی. حالا شما مقاییس رو مراجعه کنید، مسواه اللغه رو مراجعه کنید، عرض میشد مثل ما جسدن اصابه، فقط اونجا کلمه اصابه داره. همین که آب به بدن رسید میگن این آب مسه، ولو حالا تمام وجود این رو نگیره، اگر یه مقداری آب به بدن رسید و اصابه کرد اینجا میگن مسه دیگه، لازم نیست که حتما در تمام این بدن رو آب فرا بگیره، عرب اونجا بگه مسل ما، نه، یه مختصری آب قطره ایشم حتی بر رو بدن ریخت میگن مسل ما و جسدا. عرض کردم هم کتب لغت رو که مراجعه بفرمایید این چنینه. حالا در خود قرآن خلق الانسان حلوعا اذا مسه الشر جزوعا، یعنی وقتی کوچکترین شری بخواد به او اصابه بکنه، این جزا اینطور نیست که وقتی شرور همه وجود این آدم رو بگیره قرآن بگه اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. از آیات قرآن هم میشه این معنا رو استفاده کرد. حالا مطهرون فقط نسبت به اون حقیقت در حد مسن، او وقت همه حرفا اینه. به مرحوم آقای طباطبایی عرض میکنیم خب آقا یه حقیقتی ورای این قرآن وجود داره، اصلا توحید یک حقیقتیست ورای این قل هو الله احد، اما به چه دلیل او تأویل اینه؟ آیا نمیشه یک شیء دیگری، ولی اون شیء هم از امور خارجیه حتی باشه. حالا این رو خواهیم گفت. نمیشه ما بیایم بگیم که آقا ما یک حقیقتی ورای قرآن داریم، او فی کتاب مکنونه، لا یمسه الا المطهرون، اما او رو دلیل نداریم بر این که به او بگیم او تأویل این هست. یعنی مرحوم آقای طباطبایی دیگه از انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون دیگه واسطه ای رو اینجا تصویر نفرمودن، میگن پس کتاب مکنون میشود تأویل این قرآن. و در اوائل بحثم آیاتی رو ایشون شاهد آوردن بر این که تأویل یه امر مفهومی نباید باشه، باید یه امر عینی باشه. خب ما میگیم سلمنا، تأویل یه امر عینیه، اما او چه دلیلی داریم این امر عینی همون کتاب مکنون باشه؟ این رو ایشون اثبات نفرمودن. و ما روایاتی در مورد تأویل قرآن داریم، ولی اینکه خود ایشون هم یک بحث روایی مفصلی کردن. ببینید ما مکرر تو روایات داریم که ائمه فرمودن که ان للقرآن تأویلا فمنه ما قد جاء و منه ما لم یجه، فاذا وقع التأویل فی زمان امام من الائمه عرفه امام ذلك الزمان. خب از این روایت و عرض کنم نظیر این روایت متعدده استفاده میشه که برخی از آیات قرآن تأویلش آمده محقق شده، برخیش هنوز نیامده. خب اگر شما اون حقیقت ورای این عالم ماده رو تأویل قرآن قرار میدید، دیگه قد جاء و ما لم یجه معنا نداره. این معلوم شه تأویل تو همین عالمه. ببینید من میخوام این رو یعنی میخوام به این نتیجه برسم، تأویل قرآن سلمنا یک امر عینی خارجیه، اما تو همین عالمه. و شاهدش هم این است که اون کتاب مکنون را قرآن میفرماید لا یمسه مطهرون، فقط او رو فی الجمله بهش توجه پیدا میکنن و اصابه میکنه به اونها. اما علم به تأویل قرآن ائمه ما امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که پیامبر تمام تأویل این آیات رو به من تعلیم کرد و ائمه بعد هم همین رو میگن که ما هم تأویل آیات رو میدونیم. خب این یعنی هر آیه یه تأویلی داره، اون تأویلش بیان شده. اینی که یه حقیقتی ورای این عالم باشه برای قرآن اولا دیگه تعلیمی نیست، مصداق برای تعلیم قرار نمیگیره، و ثانیاً ما جاء و ما لم یجه معنا نداره. و مثلا بر دست روایت داره منه ما قد مزا و منه ما لم یکن یجری کما یجری الشمس و القمر. چی آقا؟ نه اون این جری که ایشون گفتن با این کلمه یجری رو شما تطبیق نکنید. علایانه میدین اشکاله، یعنی اشکال که حالا ملاحظه عرض کردم، ملاحظه اساسی که ما داریم، این ملاحظه اساسی اینه که ایشون فرمودن ورای این کتاب یک حقیقتیست به نام کتاب مکنون. خیلی خوب این روشنه، اما ما تو کلماتشون دلیلی پیدا نکردیم که اون کتاب مکنون تعبیر این باید باشه. خب لعل بین کتاب مکنون و این کتاب ظاهری یک تعبیر دیگه، یک چیز دیگه باشه، به او با بگیم تعبیر. چی فرمودی؟ ها؟ چی؟ آقا دلیلش همین است که عرض کردم، اما دلیلش این است که چند تا قرینه آوردیم، سه تا قرینه آوردیم. یک، کتاب مکنون در حد مس است، اما تأویل تمام کتاب را ائمه میدونن. اجازه فرمایید. نه، تفسیر که نه، فوق تفسیر. تأویل هر آیه ای را ائمه میدونن. این یک. آه، ممکن اصلا یه آیاتی تأویلش یه قضایایی باشه که 500 سال دیگه میان، هنوز نیومده. من الان دارم هرچی فکر میکنم دقیق یادم نمیاد راجع به این آیه کنز، الذین یکنزون الذهب والفضه، تو روایات آمده که لم یجه تأویل هذه الآیه، هنوز تأویلش نیومده. یعنی از خود روایات استفاده میشه. آ، تأویل یک حقایق خارجی است، بعضیش قبلا اومده، بعضیش بعدن میخواد بیاد. اگر عرض کردم ائمه، همه ما ائمه میدونن که آقا این آیه تأویلش 500 سال دیگه، 1000 سال دیگه این قضیه است، میدونن اینا رو. اگر گفتیم حقایقی فوق این آیات و فوق این کتابه، منهما قد مضا و منهما لم یجه، معنا نداره. یک، مس فقط باید باشه اون حقایق، در حالی که مسئله تعلیم جمیع این کتاب هست، تأویل این کتاب، اینا قرائن روشنی است بر اینکه پس باید بین اون حقایق و بین این ظاهر یه چیز دیگه هم باشه. حالا دنبالش رو فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد.